بچه سلام، روزتون بخیر. امروز فکر میکنم سه شنبه است، 11 آگوست 2026، که احتمالاً بشه فکر میکنم 21 مرداد 405. توی یه درم تو ازبکستان مسیر کمدی بودم، یه مسیر رو توی دره‌ای دارم دنبال میکنم به امیدی که شاید راهی بده به اونور کوهستان تا هم میونبر بزنم، هم از شر گرما راحت بشم چند روزی. و البته نمیدونم، فعلا کلی گفته ضد نقیض هست و خیلی از محلی میگفتن که اینجا انتهاش بسته است و هیچ راهی نیست. یه چند نفرم گفتن که راه خیلی سختیه، ولی کماکان خودم به اون تای دره نرسم و خودم اونجا رو از نزدیک نبینم نمیشه تصمیم گرفت و نمیشه راجبش نظر داد. من از آخرین گزارشی که دادم از کابل بود، بعد از کابل دیگه گزارش ندادم فکر میکنم. بعد از کابل که ما حرکت کردیم به سمت شمال، باید به سمت مزار شریف میومدیم که بریم در واقع بریم وارد ازبکستان بشیم. توی این مسیری که میخواستیم بریم یک گردنه بلند بود به نام سالنگ، که ما یکی سالنگ رو میمدیم بالا و جاده سالنگ هم جادهش واقعا داغونه، خیلی جاده یه تیکایش خاکی بسیار بسیار داغونه و روزای بسیار گرمی هم داشتیم. اون روزا در واقع اون زمانی که انتخاب شده بود برای این سفر، این زمان در واقع ما زمان رو انتخاب نکرده بودیم برای سفر، زمان به من تحمیل شده بود، زمان به من و مجبور شده بودم که توی این زمان بیام سفر، چون اگر میخواستم خودم شخصا منطقی تصمیم بگیرم این زمان اصلا مناسب سفر افغانستان و ازبکستان اصلا این منطقه نبود. کما اینکه اصلا توی این حوزه جغرافیایی تیر و مرداد نگاه من به هیچ عنوان مناسب سفر نیست. توی تیر و مرداد باید تو خونت بشینی، نه حتما روزی 2 ساعت بری پایش باشگاه تمرین کنی، بدنسازی کنی و بقیش باید زیر کولر بشینی، هیچ کاری دیگه نکنی، چون خیلی کار سختیه. تمرین کردن، سفر کردن توی دمای 40 درجه واقعا، اونا برای کسی مثل من که به گرما حساس نیستم به گرما، اما گرما من اذیت میکنه، گرما من رو بسیار ناتوان میکنه و شبا وقتی که گرما اصلا نمیتونم بخوابم، یعنی تنها حالتی من واقعا خوابم نمیبره توی گرماست وقتی که خیلی گرمه. خلاصه ما ناگزیر بودیم، یعنی در واقع من ناگزیر بودم این زمان رو انتخاب کنم، چون که اگه میخواستم به بزرگای پامیر برسم اون زمان مناسب، از نمیتونستم که سب کنم و توی شهریور حرکت میکردم بزرگای پامیر رو دست میدادم و خودم از نظر روانی آماده کرده بودم برای همچین جهنمی آماده کرده بودم، برای اینکه تو موقعیتی قرار بگیرم که روزای خیلی گرم داشته باشم. اما همه این آمادگی روانی، همه این چیزها کماکان از سختی کار کم نمی کنه، کماکان از فشار روانیش کم نمی کنه و اینکه تو ساعت 12 ظهر که میشه آنچنان داغه، آنچنان گرم، همه چی دمای 41 درجه واقعا فاجعه است. شما ببین، من وقتی با دوچرخه سفر میکنم تا یک حدی که بار من اضافه بشه تغییر محسوس ایجاد نمیشه توی روند فعالیت من، اما از اون مرزه که رد بشه، از اون مرزه که نیم کیلو اضافه بارم اضافه بشه، دیگه غیر قابل حرکت میشه، دیگه اصلا ناتوان میشم تو حرکت، دیگه اصلا نمیتونی با زور بزنی، به سرعتت خیلی افت میکنه. گرمام همینه، تا یک حدی تو یک دمایی قابل تحمل، اما از دمای 37 درجه که میره بالاتر دیگه غیر قابل تحمل میشه و فشارش خیلی زیاد میشه. من فقط امیدی که داشتم اینه که خود جاده سالنگ که دارم میرم، تو این مسیر سالنگ یه جایی که ارتفاع میگیره، اون جایی که تو ارتفاع میرم، از ارتفاع 1500 میرم بالاتر، حداقل شبهای خنک داشته باشم و اونجا رو من بتونم لاقل شبها رو بتونم به خوبی استراحت کنم، اونجا راحت باشم. اما یه موضوع دیگه که وجود داشت تو افغانستان اینه که ما برنامه‌مون بود که بریم دره پنجشیر. دره پنجشیر قبل سالنگه، با توجه به اینکه تو خود سالنگ یک تونل 5 کیلومتری داشتش که این تونل و این تونل 5 کیلومتری سالنگ هم با دو شخص منطقی توش رد شدن به خاطر اینکه تهویهش کار نمیکنه و توی مسیر هم جاده خیلی داغونه، جادهش بخش زیادی از جاده خاکیه و خاکی داغونیه. ما تصمیم گرفتیم که بریم. این که میگم ما توی این بازی زمانی، خب یه همسفری دارم، دوستم همراه همه و ما دو نفریم، بر همین بیشتر من ضمیر ما رو استفاده دارم میکنم. ما تصمیم گرفتیم بریم توی دره پنجشیر و توی دره پنجشیر توی جایی بریم جلو، هم دوست داشتم پنجشیر رو ببینم، هم دوست داشتم مزار احمد مسعود رو ببینم و همین که از اونجا توی دره پنجشیر یه جاده دیگه بودش که اگه اون جاده رو ما دو نفتیم میفتیم روی پشت تونل سالنگ. در واقع ما میمدیم این تونل سالنگ رو دور میزدیم که هم کمک میکرد که ما اون ارتفاع زیاده نگیریم، هم کمک میکرد که اون از اون جاده خاکی پر تردده رها بشیم و اینکه خب تو خود تونل هم دیگه ما نمیخواستش که دو چرخ سواری کنیم. من تونل رو میتونستم رد شیم. ببخشیم بچه صدای ماشین میاد، من همینجور جایی که چادر زده بودیم امروز همینجا موندیم، من راه افتادم کنار همین جاده قدم زدن تو این دره و تو این دره که دارم قدم میزنم خب بعد خود ماشین میاد رد میشه، سر صدای ماشین و حیوان اینا هم هستش. ما رسید ورودی دره پنجشیر. توی مسیر تو طالبان خیلی خیلی چک میکرد، خیلی ما رو نگه میداشت، تقریبا هر روز روزی چند بار ما رو طالبان نگه میداشت که مدارک ما رو چک میکرد، پاسپورت ما رو چک میکرد. و اما برخوردشون انصافا برخورد خیلی محترمانه بود، یعنی من هیچ جای بی احترامی ازشون ندیدم، هیچ جای برخورد بدی ازشون ندیدم. همیشه و هر موقعی پاسپورت ما رو چک میکردن بلافاصله میگفتن که خب چیزی نمیخوایم، بیان غذا بخورین، بیان شب این میخوان استراحت کنین، بیان اینجا استراحت کنین. هم یه برخوردشون انصافا برخورد گرم و صمیمی بودش و فارغ از اینی که بالاخره خب خیلی آدم خوشش نمیاد که هی روزی چند بار هی وایسه که پاسپورتش رو در بیاره، ولی مؤدب بودن، خیلی مؤدب و خیلی محترمانه رفتار میکردن. فقط یه موضوعی که پیش اومده بودش، من از اینکه هی نگه هم میدارن کلافه میشن به آمایی گفتم که من از هر باری که طالبان من نگه داره ازشون آب میگیرم، آب یخ میگیرم و مجبورشون میکنم یه کاری در قبالش انجام بدن، یه کاری مجبورشون انجام بدن برن بر من آب بیارن. و اینجوری یه جور شیطنت بود، یه جور شیطنت در واقع کودکانه‌ای رو برای خودم شروع کردم، یه جور بازی کنم که اون شیطنتی که تو بچگی همیشه داشتم، اون شری که همیشه میکردم رو برای خودم به نوع دیگه داشتم اینو بازسازی میکردم. این شیطنته و این بازیه برای من همون حکم اون بخش کودک وجودم رو داره، بخش شیطون وجودم رو داره که اون بخش رو اجازه بدم همیشه فعال باشه، اجازه بدم که همیشه کار کنم. و حالا توی کودکی توی نوجوانی این شیطنت مردم آزاری بود، حالا مردم آزاری نیستش و دیگه اون فرمی نیست، اما کماکان این رو چیزش میکنم، این رو شیطنت رو بر خودم فعال نگهش میدارم. داشتم از شیطنت حرف میزدم یه وقت کنار درخت آلو رد شدم، ویدیو رو یه دقیقه پاس کردم، رفتم چند آلو کندم آلو بخورم بعدش به ادامه گزارش داشته باشم. واسه هم میگم این بازی کردنه برای من که قرآن آب بیار و یه جوری برای من همون تداعی کردن همون دوران کودکی بودش. اما وقتی رسیدیم دره پنجشیر توی افغانستان یه چیزی که رایجه اینه که شما از هر جایی که میخوای بازدید کنی، هر منطقه رو که میخوای بیاره بازدید کنی، بایستی بری برای اونجا مجوز بگیری. در واقع میری اداره فرهنگشون، یه جایی هست به نام افغان تور، میری اونجا و از افغان تور یه مجوز میگیری، یه نامه میگیری که اون توی اون نامه قید میکنه که شما مثلا میخوای بری بامیان یا شما میخوای بری پنجشیر. ما برای نورستان یکی گرفته بودیم ولی به خاطر که سیل نرفتیم نورستان. اما یه چیزی که واقعا آزاردهنده بود این که خب شما برای هر نامه $15 پول میدادی برای هر منطقه، که یعنی اینجوری نبود که شما یه نامه بگیری بعد بگن که تو نامه قید بشه که آقا این آدم این جاها رو میخواد بره ببینه، 5 تا ناحیه رو قید کنه توش. قبلا این کارو میکردن و قبلا هم رایگان بود. الان برای هر منطقه $15 1000 افغانی و ما دیدیم که خب اگه 5 تا جا رو مختلفو بخوای بری ببینی بعد یهو میگی که تو $75 پول بدی براش، $100 هم ویزا دادی، خب اصلا منطقی نیستش و اصلا هم حس خوبی به آدم نمیده. یعنی خب من چی، من ویزا گرفتم اومدم تو این کشور، بعد هر شهری میخوام برم با دوباره مجوز جدا بگیرم. و میگم این نامه اینقدر جدیه که حتی تو مزار شریف من میخواستم برم اون روضه شریف رو ببینم که بهش میرسیم و توضیح میدم که چیه. اونجا به من رو در نمیخواست رابطه اول و کلی با چک و چونه در نهایت هم رام نداد و یکی دیگه پیدا شد گفتش که ببر تو. ما رسیدیم وارد دره پنجشیر شدیم، همون ابتدای دره پنجشیر. اینا یه دونه پست دارن، پست طالبان هستش و تنها جایی که طالبان رفتارش زننده بود، واقعا زننده بود و آزاردهنده بود، همونجا بودش. یه آدم خیلی داغونه رو گذاشته بودم اونجا، بعد با هم نوک بسی میشه اینجوری هم پنی با یک لحن خیلی آمده بود که با هم سوت بسنی که دور بسنی با هم نوک بسیم که اشاره کرد که برگرد. بهش گفتیم ما میخواییم بریم اینجا تونل سالنگ چجوری، گفت نامه داری؟ گفتم نه، گفت نمیشه. بعد زنگ زد به یه نفر به عنوان موافقش و من تو پشت تلفن به موافقش توضیح دادم که خب من سفر میکنم اینجوری حالا میخوام برم اینجا. موافقش هم بهش گفت باش همکاری کنین، ولی علارغم موافقش گفت همکاری کنین، مرد گفتش که نه نمیتونی برگرد برو. من اینقدر این برخورد چیزی بود که اصلا جایی برای چونه زدن برای آدم نمیذاشت. اصلا دلت نمیخواست که با این آدم، با یک همچین آدمی، فارغ از اینه که طالبانیه، ایرانیه، نمیدونم آمریکایی، هر سوئیسیه، هر اون جایی که هست، ما وقتی که روبرو میشه با یک همچین آدمی که با همچین ادبیاتی حرف میزنه و خیلی خیلی رفتار خوشگلی نداره، اصلا باش چونه نمیزنم. یعنی ترجیح میدم که چونه نزنم. ها بدم گفتش که من برگرده میدهش این ارزشی نداره که چیز کنیم. دور زدیم اومدیم و ناگزیر شدیم بیافتیم تو جاده سالنگ. فقط یه حسی که جاده سالنگ داشتیم خب تو ارتفاع که میگرفتی یه ذره خنک میشود، یه ذره شب رو میتونستی بخوابی. و ما اومدیم اونجا هی سعی میکنم خودمون علاف کنیم، یعنی اینقدر گرم خورده بودم قبلش، مخصوصا تو سمت جلال آباد و تو خود کابل، و اینقدر گرم خورده بودم که اینجا یعنی ما هر روزی با 20 کیلومتر دو شخص هر بگذاریم یه همه دیجور همین دور رو وایسیم و دوباره استراحت کنیم. بعد هی میخواستم کشش بدم این تیکه بازه خونکه، هی بهش زمان بدم که زمان بگذره ازش و نخوام سریع رد بشم. اما خب یه واقعی وجود داشت، خب میگم یه بازه زمانی بود که من نمیتونستم که دیگه خیلی هم تا کجا میتونستم کش بدم. در صورت 3 روز کش بدم، 4 روز کش بدم، 1 هفته کش بدم، گرما که تموم نمیشد، که اون گرما هنوز چند هفته گرم دیگه داشتم و خب هیچ کاریش هم نمیشد کرد. و این آزاردهندگی وجود داشت کماکان. ما 2 شب رو سمت شمالی سمت جنوبی سالنگ موندیم. بعد روز سوم که افتادیم توی اون تیکه که جاده خاکی بوده، جاده سنگلاخ داغون ها، یعنی بس رو میگم که تو خاکی فکر نکنی یه جاده خاکی کوبیده یه نرمه، یه جاده سنگلاخ خاکی و پر کامیون. این کامیون ها که رد میشدن از کناره تا هر کامیون که رد میشد قشنگ یه کوه خاک رو سرت میریخت. دوره 2 دقیقه بعد یکی بعدی، 2 دقیقه بعد یکی بعدی. بعد که به این وضعیتی گفتم بی خیال شد، مثلا نمیشه اینجا دو چرخ سواری کرد، همش داریم خاک میخوریم، تمام فاتحه ریاهامون خونده شد. بیا چیز کنیم، بیا ماشین بگیریم، بیا ماشین بگیریم چیز کنیم، ماشین بگیریم و این چند کیلومتر آخر رو با ماشین بریم، درس تونل هم که بایستی ماشین بگیریم، اینو بیام رد کنیم. یه ماشین گرفتیم که ما رو از تونل رد کرد. بلافاصله از تونل که رد شدیم گفتم گفت من میرم تا مزار شریف بیام ببرم تون. گفتم نه دیگه ما رو همجا پیدا کن. هم بعد از تونل وایسادیم، اونجا یه مسجدی بود، رفتیم موبایلمون رو شارژ کردیم، چون یکی از موضوعاتی که تو سفر خب خیلی باعث مراقب، یعنی باعثی که حواسمون بهش باشه، شارژ، مدیریت شارژ، مدیریت شارژ باتریامونه. من این دفعه با پاور بانکم کم دارم و یکی از پاور بانکم خراب شده بودش و خب الان یه دونه پاور بانک بیشتر ندارم و یه دونه پاور بانکم خیلی کار منو سخت میکنه و من عملا دو روز بیشتر نمیتونم دوام بیارم با اگه بخوام استفاده کنم از گوشی موبایل، همون روند نرمال روزانه‌مو داشته باشم، عملا دو روز بیشتر نمیتونم کار کنم و خب این خیلی 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 دشواره برای من. برای همین همیشه باید بین روز جایی واسم که گوشمو بدم شارژ کنم، برم گوشمو بزنم یه برقی جایی پیدا کنم که بتونم شارژ کنم گوشیمو. حالا اونجا تو مسئله گوشیمون رو شهر شدیم، سرازیر شدیم. اونجا خیلی سرد بود، ارتفاع 3400 متر بود و واقعا سرد بود. گفتیم بریم پایین ولی از ارتفاع 2300 پایین تر نریم که شب خنکی رو داشته باشیم. اومدیم یه چیزی که یادم رفت بگم، اونجا چیز کرده بودن، اونجا جاده رو روزها برای کامینا میبستن از یه ساعتی به بعد. از یه ساعتی به بعد اون تیکه آخر رو، در واقع اونجایی که ما ماشین سوار شدیم اومدیم تو بعد تونل، از ساعت 6 بعد از ظهر همچین چیزی فکر کنم جاده رو میبستن تا 7 صبح و یک صفحه طولانی کامینا اینجا بودن، کامینایی بودن که منتظر بودن که حالا نوبتشون میشه و رد شن از این تونل و این صفحه طولانی کامینا بشه. من از کامینایی که خب چند روز اینجا تو صفن، اینا همشون که اونجا هم که کنار رودخونه است، همشون یک سر دور بر رودخونن و هیچ جای خلوتی تو پیدا نمی‌کنی که بخوای کمپ کنی، هیچ جای تو خلوت و تمیزی پیدا نمی‌کنی که بخوای بری اونجا. خب همه وقتی این کامینا 5 روز اونجا، خب همشون اونجا دستشویی می‌کنن، همشون کنار رودخونه دستشویی می‌کنن، همشون کنار رودخونه پیکنیک می‌کنن و پر زباله است، پر مدفوعه و واقعا راحت نبود که جای پیدا کردن. ما توی که از این پیچک اومدیم پایین، یهو دیدیم یه زمینی که دورش حصاره و زمین شخصیه و اونجا حد زدیم که یه ذره ترتمیزتر باشه، اجازه گرفتیم رفتیم اونجا تو اون زمینه، اون شبو چادر زدیم و فردای اون روز که دیگه سرازیر شدیم اومدیم پایین دیگه به دشت که رسیدیم، یک جهنمی شد، یک گرمایی شد. یکی دو روز دیگه دووم آوردیم، ادامه دادیم و دیدیم که اصلا دیگه ما 100 کیلومتر داشتیم تا مزار شریف، دیدم اصلا نمیدونم دما 41 درجه است بین روز و هر کار بکنی ساعت 5 6 صبح دما 32 درجه است، مینیمم دمای شب 29 درجه است، یعنی تو سردترین حالت شب میشه 29 درجه و واقعا یعنی واقعا حالتو بد میکنه. یعنی ما 100 کیلومتر به مزار شریف بودم، حامد اصلا اینو بی خیال شد، اصلا قابل اصلا امکان پذیر نیست و ماشین بگیریم خودمون رو برسونیم مزار شریف. اون روز ماشین گرفتیم اومدیم مزار شریف، هر دوتامون گرمازده بعد، یعنی من شب اصلا قیافه هامون رو نگاه میکردی قیافه داغون، بعد بیحال بی جون، خب در یه حدی از اسهال رو داشتیم، بعد هم استفراغ هم داشتش و این گرمازدگیه بی جون و مجبور شدیم رفتیم یه هتل گرفتیم، میگفتیم بریم دو شب بمونیم، فقط دور هتل ایر کاندیشن داشته باشه، در واقع کولر گازی داشته باشه که ما دو شب بتونیم فقط یه ذره ریکاوری کنیم خودمون، یه ذره حال خودمون رو خوب کنیم. و اون دو شب ما رو زنده کرد، اون شب دوباره حالمون رو یه ذره خوب کرد و خود مزار شریف واقعا نمیشه تو خیابون راه رفت، یعنی بعد از اون شب میخواستیم بریم بیرون، فقط بریم بیرون یه رستورانی چیزی بخوریم، اینقدر گرم بود، اینقدر کلافه کننده بود که هم از هتل میومدی بیرون، شب از هتل میومدی، هم از هتل میومدی بیرون خیز خیز میشدی دو دقیقه ای، بعدم هر جا میرفتی تو رستوران میرفتی تو بهترین حالا دیدن پنکه بود بالا سرت. مثل جنوب ایران نیستش که خب بالا گرم جنوبن در عباس، تو هر جا میری تو کولر گاز روشنه و تو ماشینا کولر گازی روشنه، خونه ها کولر گازی روشنه، مغازه ها کولر گازی روشنه، نمیدونم تو مرکز خرید میری کولر گازی روشنه. اینجا نه، اینجا این خبرها نیست، برق نیستش که، برق روزی چند ساعت برق ندارن و این گفتم روزی چند ساعت برق ندارن. یه تیکه از یه تیکه این وسط جا موند که ما یه روزی داشتیم که هم تو مسیر داشتیم میافتیم مزار شریف که از سالنگ اومدیم پایین رسید بودیم به دشت، یه روز ماشینی اومده کنارم رد شد و نگه داشت که کجا میری، گفت بیا خدمت کنیم، بیا مهمون ما شو. بعد من نمیدونم، من فرماندار فلان جام، بیا رسیده اونجا به من زنگ بزن و بیا ما پیش ما باش. من تو ایران بودم، ایرانی ها خیلی به افغان ها نمیدونم لطف دارن، برای همین من وظیفه همه که از شما پذیرایی کنم. و آبا رسیدیم اونجا، میام تو این گرما، ما اون روسا رو یه ذره رد کرده بودم، بعد بهش زنگ زدم گاه ما قبلشیم با من حالا تا دی بر نمیگرم، یه قانونی دارم که تو اگه یه چیز رد شدی دیگه برگشتی وجود نداره، دیگه نباید برگردی. و اونجا خیلی با خودم کلنجار رفتم که قانونه رو بشکنمش و برگردم و همش این بود که خب با ما قرار نبود برگردی، تو هیچ وقت نمیخوای برگردی. همونجا بودم، پای آدم دیگه است، پای آدمی که لطف کرده مهربانی داشته و خب حالا بر اساس لطفش میخواد کاری انجام میده. بر همین تو به خود زنی، تو آدم ها و حس و حال آدم ها از قوانین برای تو مهمترن، حس و حال آدم ها ارزشمندتر از قوانینن و قوانین که تو برای خودت وضع کردی. پس برگرد خود 4-5 کیلومتر برگشتیم تو اون گرمای داغون، ما برگشتیم و یه مسئله در حال ساخت بود تو ایبونی، تو حالت تراس مانندی اونجا 7-8 نفر نشسته بودن، به ما گفت بیا اینجا بشین. یه هنده خدایی که میگو ما فرمان داریم تقریبا هیچ کاره بود اونجا و تقریبا هیچ کاره بود و از این چیز که به ما گفت بیا اینجا شب بمونین. آخه ما یه ساعتی توی مسجد نشستیم و بعد خیلی گرممون، گفتیم که بریم توی رودخونه آب تنی کنیم. رفتیم این با ما اومد توی رودخونه آب تنی کردیم، برگشتیم گفتش که دم مغازه، گفت اینجا بشینین من برم برگردم و یه جایی هماهنگ کنیم که شما شب بمونید. آقا بشینید برم برگردم شد 3 ساعت، توی هوا تاریک شده بود و ما همونجا نشسته بودیم، یه چند نفر از روستایی اومدن، ما مثل بچه یتیم اونجا نشسته بودیم. اینا دیگه خب بیا بریم اونجا، گفتم آخه این اینجوری گفته من نمیتونم بیام، ترجیح میدم وایسم تا بیادش و تا خودش بیادش. و خلاصه این آدم بعد 3 ساعت و نیم اومدش و گفتش که بریم اینجا. رفتم خونه داییش، خونه خودش هم نبود، خونه داییش بودیم، ما رفتم اونجا خونه داییش موندیم. اینا یه روستایی بود که این روستا برق نداشتش و داله بود که دکلای برق از اونجا رد شده بود، اینا دعوا کرده بودن زمان جمهوری، دعوا کرده بودن، جاده رو بسته بودن، آتش زده بودن، اما اینا برق نیده بودن. روستایی با اون همه خانواده، با اون همه چیز، الان که برق از بالا سرشون رد شده بود، خودشون برق نداشتن و اون شب یه دونه باتری آوردن، با اون باتریه پنکه رو انداختن که اون شب این پنکه کار کنه و ما بیچاره نشیم از گرما که فقط ما بیچاره نشیم از گرما. اون شب گذشت و صبح رو افتادم، صبح هم اول وقت گفتم هم بلنشم سر از هوا خونکی را بیافتیم و را افتادیم که اومدیم به سمت مزار رو که بعدش هم گفتم ماشین گرفتیم اومدیم مزار شریف. بعد این دو روزی که تو مزار شریف بودیم، این 100 کیلومتر قبل از که می‌خواستیم به مزار شریف بریم، یکی از این یه ماشینه مثل وانته خیلی خیلی کوچولو 2-3 سیلنده مثل سوزوکیه که یه مردی بود اونجا که گفتش که داری میره ما رو سوار کرد، ما رو آورد مزار شریف این 100 کیلومتر رو. من و حامد همین عقب دو چرخامون همینجوری بار شد گذاشتیم عقب همین وانت، خودمون اون عقب وانتی که نشستیم آفتاب خورده بود تو سرمون و مردم خب ماشینش خود کوچولو بودش، یواش هم میرفت. این 100 کیلومتر 3 ساعت تو راه بودیم ما، بعد آفتاب خورده بود تو سرمون. وقتی رسیدیم مزار شریف همینجوری گفتم داغون داغون بودیم بچه‌ها، یعنی واقعا حالمون بد بود. و از اونجا هم که میخواستیم به مرز ازبکستان، مرز ازبکستان بازم دوباره 80 خورده کیلومتر، 90 نزدیک 90 کیلومتر بود تا بندر حیرتان. بندر حیرتان در واقع یک شهر کوچیکیه که کنار رودخونه است و تمام مرز ازبکستان افغانستان یه رودخونه است. و اون بند اونجا که از اونجا وارد ازبکستان میشی و میری شهر ترمز ازبکستان. ما این بندر حیرتانی که میخواستیم رد کنیم، یعنی رسیدیم بندر حیرتان، گفتم محمد این واقعا من یکی که نیستم تو این گرما، اصلا دوباره مریض، یعنی دوباره بخواد گرما زده بشیم تو این دمای بالا. جدا از این که وقتی که با ماشین گرفتیم اومدیم توی جاده تپه ماسه‌ای بود و باد میزد، این ماسه ها رو چیز میکرد، جاده پر ماسه بود، یعنی طوفان های ماسه‌ای بودش. و خدا رو هم کرد بمون که واقعا دو شخص سواری نکردیم تو اون جاده، تو اون گرما و تو اون طوفان ماسه‌ای اصلا بیچارمون میکرد. همون مردی که ما رو آورد رفتیم گفتیم پیداش کردیم، بهش گفتیم خدا یه پولی بهت میدیم که ما رو برسون تا مرز ازبکستان، تا بعد از حیرتان. بعد سخون رو انداخت رو ماشینش و باهاش اومدیم تا بندر حیرتان. توی خود مزار شریف هم بلخ رو نزدیکه و دوباره من دیدم که اینقدر کلافه کننده است این داستان معرفی نامه و این اجازه مکتوبی که به قول خودشون بایستی میگرفتیم، اینقدر کلافه کننده بود که من به شخصی گفتم هم توی این گرما حال اذیتیم، هم که اصلا اونجا اصلا دوباره بخوام بریم یه مکتوب بگیریم برای بلخ، دو نفر داریم $30 بخوام پول بدیم که بخوام برم اونجا رو ببینیم. و اصلا تو گرما اصلا انگیزه نداری، اینقدر حالت بده، اینقدر خسته، اینقدر آزرده ای که واقعا دلت نمیخواد هیچ کاری بکنی. من فقط همون یه روز که اونجا موندیم همه توی هتل موندش که استراحت کنه، من اومدم بیرون که برم اون روضه شریف رو ببینم. روضه شریف یه جای در واقع که منتسب به قبر حضرت علیه و چند تا روایت هستش که یکی از روایت هایی که قبرشون اینجاست. و من مامانم آدم بسیار مذهبیه، بسیار بسیار اون باورهای خودش رو داره و بر من هم خیلی محترمه باورهاش، بر من هم باورهاش خیلی قابل احترامه. بهش گفتم من اینجا هستش که من میرم این که در از طرف تو میرم اونجا زیارت کنم. من میخواستم برم اون روضه شریف و بماند که خود بنای بسیار زیبایی بود، بناش بسیار قشنگ بود، ولی من رفتم اونجا رو در واقع برم اونجا. مامانم گفت خب برو اونجا برای من دوره که نماز بخون. من رفتم اونجا، از یه دری رفتم که وارد بشم، گفت مرد گفتش که از اینجا تو نمیتونی در خارجی ها بدون از اون در دیگه برن. رفتم اونجا گفت پاسپورت گفتم پاسپورتم تو هتل امرام نیستش. بعد گفت مکتوب داری؟ گفتم من مکتوبم ندارم. گفت باید مکتوب بگیری، پاسپورتم داشته باشی فرق نمیکنه، باید مکتوب بگیری. گفتم من میخوام اینجا برم دوره که نماز برای مادرم بخونم. بعدش گفت نمیشه باید مکتوب بگیری. خود اون پسر اونجا، خود مرده اونجا اون راضی شد. بعد زنگ زد به رئیسش، رئیسش گفتش که نه باش مکتوب داشته باشه. گفتم من مکتوب بگیر نیستم، من نمیرم مکتوب بگیرم و تو مسلمونی دیگه، خب اگه تو مسلمونی من مسلمون ها رو اینجا دور که نماز بخونم، برای این بچه بدارم مکتوب بگیرم برای همچی کاری. و گفتم تو ایران بودی دیگه. گواره. گفتم کجا توی ایران از کس مکتوب خواسته؟ تو کجا خواستی بری که تو بده؟ گفتم برو اجازه نامه بگیر، تو خودت توی ایران بدون اجازه نامه بودی. و ولی الان به خاطر یه دروای مسجد تو به من گیر میدی. خلاصی که یکم باش کلکل کردم، بعد گفتم که آقا نمیخوام برم پیخار زن. مامانم گفت مامان این اجازه نمیده و دیگه من نمیتونم برم. داشتم برمیگشتم از جلوی در همون چیزی رد شدم، جلوی در همون در اولی که رد شدم، اون مرده که اول من گفته برو اون در دیگه گفت چیکار کردی تو؟ گفتم آره اینجوری، گفته برو مکتوب بگیر. منم مکتوب نداشتم دیگه نمیتونم برم. گفت نمیخواد، بیا از همین در برو تو. از اونجا رفتم تو، با دوباره تو داخل طالبان دوباره منو گرفتش که تو کجایی؟ گفتم ایرانیم. گفت پاسپورت؟ گفتم پاسپورت همراهم نیستش. گفت مکتوب؟ گفتم مکتوبم ندارم. گفت خب، گفتم خب که چی الان چیکار کنم؟ من اینجا دم در مسجدم، میخوام برم تو مسجد دور که نماز بخونم، برم یا نرم؟ اگه که چیزه، اگرم که فکر میکنی چیزی که من برم بیرون. بعد دیگه چون داخل محوطه بودم گفتش که نه نمیخواد، بره برو برو تو. دیگه رفتم تو، از اونجا زنگ زدم به مامانم، ویدیو کال کردم با مامانم، بهش نشون دادم اونجا رو، بهش نشون دادم اونجا رو، اون فضای داخلش رو، و کلی لذت برد، کلی صفا کرد مامانم، کلی حال کرد. و خب بر منم خیلی ارزشمند بود این که اون چیزی رو که اون دوست داره، اون چیزی که اون باورشه، اون چیزی رو که اون بهش اعتقاد داره، بهش احترام میذاره، اون اتفاق براش بیفته، نه اون چیزی که من دوست دارم، نه اون چیزی که من باورمه. و کما اینکه خب هیچ وقت مامانم از خیلی سال پیش واقعا هیچ وقت به باورهای من کار نداشت، کما اینکه خیلی متفاوته باورهای من با اون، اما هیچ موقع مزاحمت ایجاد نکرده برای من، هیچ موقع من اذیت نکرده بابتش، هیچ موقع بابتش حرفی نزده. ولی و الان این آدم 75 سالشه و من قرار نیست باوراشو عوض کنم. من خیلی سال پیش این کارا رو می‌کردم، خیلی سال با هم کلکل می‌کردیم، بحث می‌کردم، دلیل می‌آوردم. بعد دیدم که خب چقدر احمقانه بود این کارم و این آدم چرا من بسید این آدم عوض کنم، چرا بسید تلاش کنم این آدم عوض کنم؟ این آدم داره زندگیشو میکنه و اگه تو به اون به آزادی اعتقاد داری، تو به اون چیز اعتقاد داری، بچه من خواهش میکنم همین الان تو پرانتز بگم، منو وارد این بازی نکنین که اگه آزادی اعتقاد دارین حکومت این کار میکنه. من داستانم به حکومت و به اتفاقایی که میفته نیستش. خب و چشو گوشم هم این مدت از این حرفو پره و حوصله‌اش هم، صادقانه بگم حوصله‌اش هم ندارم که وارد این گفتگوها بشم. من دارم راجع به آدم‌های، به افراد صحبت می‌کنم، افرادی که مستقلی که دارن زندگی خودشون رو می‌کنن، این افرادی که هر اون جایی که باشن، هر اون فضایی که باشن، زندگی خودشون رو دارن، باور خودشون رو دارن و به عنوان آدم‌های معمولی دارن زندگی می‌کنن. و من میدونم که خب این سوال تو ذهن خیلی ها چیز میشه که آره همین این آدم ها، اینا که باور دارن، اینا به بقیه کار دارن. آره من همین اینا که شما میخواهم بگین من خوب میدونم، همشو میدونم، با همشون روبرو شدم، با همه اون واقعیت ها روبرویم، همه اون واقعیت ها رو درک میکنم، میفهمم، میشناسم. و حرف من یه موضوع دیگه است، حرف من یک جنس دیگه است. و این که برای من محترمه، باورهای مادر من برای من محترمه، بسیار محترمه، بسیار قابل احترامه و بسیار هم پذیرفتنی است که اون آدم اینجوری داره فکر میکنه، اون آدم اینجوری میخواد زندگی کنه. و منم اگر که بخوام دل اون آدم رو شاد کنم، اگر که بخوام یه حس خوبی رو در اون برانگیخته کنم، در راستای باور اون این کارو میکنم، در راستای در مسیر این کارو میکنم که اون دوست داره. اگه که اون برای اون، من هیچ چیزی اون رو خوشحال تر از این نمی کرد که من بهش بگم من برم دور که نماز برات میخونم اونجا، فارغ از نگاه خودم، فارغ از باور خودم، آن چیزی که اون رو خوشحال میکنه من با دل و جون انجام میدم، با لذت انجام میدم و برام مهمه که این کار انجام بدم. خلاصه این داستان مزار شریف. و بعد دیگه ما اون بالاتر گرفتیم که ما رو رسون به مرز ازبکستان و بعد از اون تا این فرایند مرزی طی بشه 2-3 ساعت طول کشید. و توی ازبکستان یه بار تمام وسایل ما رو ریختن بیرون، از تو دستگاه ایکس ری رد کردن، از تو ایکس ری رد کردن، بعد تمام ساکامون دونه به دونه تمام جزئیات گشتن. دوباره بسیم، اومدیم پاسپورتامون رو مهر کردیم. از پاسپورتامون که مهر کردیم که وارد کشور شدیم، همین فرآیند دوباره تکرار شد. دوباره ایکس ری رد کردن و دوباره تمام ساکامون ریختن بیرون و کامل گشتن. و دیگه بعدش وارد کشور شدیم. وقتی وارد کشور شدیم، ما به سمت شهری می‌خواستیم ترمز حرکت کنیم. همون بلافاصله بعد مرز یک رستوران بود نشستیم غذا خوردن، و بعد از اون هم دیگه هوا تاریک شده بود. اونجا گفتم که حتی کنم اینجا مناسب بر کمپ زدن نیستش، چون تریلیا رد میشن و توقفگاه و تا صبح جریان داره زندگی اونجا. برای همین حرکت کردیم یه چند کیلومتر جلوتر، یه سقفی پیدا کردیم، یه جای خب خیلی مناسب بود که میشد چادر زد، و اون شب رو اونجا سپری کردیم تا از فردای اون سفرمون رو توی ازبکستان شروع کنیم که توی گزارش بعد تقدیمتون میکنم. دمتون گرم بچه ها، خوب و خوش باشین، مرسی از همراهیتون، و به خدای بزرگ میسپارمتون. محمد تاجمودم از امتداد خط سفید جاده.